یه توییت کردی راجع به این سرن، آزمایشگاه سرن بهش میگن دیگه. آره آزمایشگاه
تحقیقات فیزیک هسته‌ای چیز اروپا که مخففش میشه سرن، حالا به فرانسوی. ولی چند تا آزمایشگاه مختلف داره، ولی به صورت کلی بهش میگن آزمایشگاه ذرات سرن.
این کلا سرن برای من همیشه چیز جالبی بوده به چند دلیل. یکی این که حداقل تا جایی که من میدونم تنها دلیلی که این اتفاق افتاده فقط و فقط علمه، یعنی هیچ گونه فعلا دستاورد سیاسی یا چه میدونم مثلا نظامی و اینا ازش نبوده، یه هزینه خیلی هنگفتی کردن. دومیش برام جالب بود این که خیلی کشورها با هم در واقع دارن روی این پروژه کار میکنن. توی یه مستندی راجبش میدیدم میگفتش که یه سری کشورها که با هم دشمن هستن دانشمنداشون ولی دارن اینجا در کنار هم دیگه کار میکنن. حالا اگه بخوای یه کوچولو فقط به این گونه که نمیدونن چیه یه توضیح بدی که چی هست این سرن و اینا، یه خورده بگو که
مجموعه آزمایشگاهیه، یعنی آزمایشگاه نیست، یک مجموعه آزمایشگاهی که هر کدوم از اینا کارهای توی فیزیک ذرات میکنن، یا بر حسب اون دیوایس یا دستگاهی که داره تست فیزیک ذرات رو انجام میده حالا یه تعدادی آدم روش کار میکنن. منتها شهرتش به خاطر اینه که یکی از این دستگاه ها که بهش میگن LHC بزرگترین آزمایشگاه، گرونترین و مجموعه بیشترین پژوهشگران و دانشمندانی که در روش کار میکنن، حدود 10,000 نفر روی این دستگاه خاص هستن. این دستگاه یه تونل خیلی بزرگه، بلوش 27 کیلومتر، یعنی یه دایره ای هست به شعاع 3 کیلومتر که سوخوردهی که در حقیقت انقدر این محیطش بزرگه که همش هم تو خود کشور سوئیس شهر ژنو جا نمیشه، یه تیکش میفته تو خاک فرانسه، یعنی دایره خیلی بزرگه. ولی روی این دایره که خودش میراث یه دایره قبلی بوده، یه حلقه قبلی بوده که دهه 50 و 60 ساختن، بعد دهه 70 تصمیم گرفتن که چون اون دستگاه، حالا میگم ظرفیتش چجوریه، ظرفیتش کم بود، تصمیم گرفتن اینو با یه دستگاه خیلی بزرگتر و قویتری جایگزین کنن که دستگاه LHC Large Hadron Collider، برخوردهنده بزرگ هادرونی. نتیجه این در حقیقت کاری بود که سال 2007-2008 دیگه تموم شد و تکمیل شد و چیزی که توانی که به دست آورد منجر به کشف بوزون هیگز شد که آخرین قطعه کشف نشده مدل استاندارد ذرات بنیادی بود. حالا اینجا چیکار میکنن؟ اینجا این حلقه بزرگ توش پروتون ها رو که در حقیقت هسته اتم هیدروژنه، پروتون میدونیم بار مثبت داشت، الکترون بار منفی داشت، چون ذره بار داره توی میدان مغناطیسی وقتی قرار میشه شروع میکنه حرکت کردن، اینو میان توی میدان مغناطیسی بزرگ توی این حلقه بزرگ حرکت میدن، چندین دور میشرخونن و این شتاب میدن بهش. در طول مسیر توی این حلقه تعداد زیادی مگنت و آهنربا وجود داره که کارش لگد زدن به این پروتون هاست. اینا رو در حقیقت بهشون ضربه میزنه، شتاب میگیرن و این توی این حلقه وقتی میچرخن چندین دور به سرعت نزدیک سرعت نور میرسن. بعد میان اینا رو توی جاهای خاصی از روبرو میکوبونن به هم و از سر این کوبیدن دوتا پروتون از روبرو به هم انرژیش اونقدر زیاده که تقریبا ما توی هیچ آزمایشگاه دیگه‌ای به این مقدار انرژی دست پیدا نکردیم. انرژی زیاد به معنای عمیق‌تر شدن در عمق ماده و رسیدن به ابعاد بسیار بسیار ریزتر هسته. برای مقایسه می‌دونیم که مثلا مولکول‌های بزرگ در ابعاد نانومترن، میشه 1,000,000,000 متر، یا مثلا خود اتم ابعادش آنگسترومه، 10^-10^-1 نانومتر. هسته 10^-15 متره، یعنی 1,000,000,000 نانومتر. انرژی که تو سرن در حقیقت توی این حلقه LHC تولید میشه 1/1000 ما رو به ابعاد ریزتری میبره، 10^-19 متر، یعنی 1/1000 هسته اتم. و اونجا جاییه که ما اون ذره هیگز رو دیدیم. حالا در مورد این کلابوریشن هم بگم که گفتی، چون ما وقتی آزمایشی میکنیم، باید با برای اینکه این آزمایش که میکنیم خطای سیستماتیک نداشته باشه، باید با روش‌های متفاوت صحت آزمایش رو متوجه بشیم. روی این حلقه در یک محل این برخورد انجام نمیشه، در 4 محل مختلف این برخورد انجام میشه و هر کدوم از این ایستگاه‌ها یا هر کدوم از این 4 نقطه با یه تکنولوژی متفاوت نسبت به اون یکی ساخته شدن که آزمایش یکسانی رو با تکنیک‌های متفاوت اندازه بگیرن. یکی از اونا اسمش هست اطلس، یکی دیگه از اونا هست CMS. اطلس و CMS خیلی با هم رقابت داشتن و اون نکته که گفتی در مورد اینکه مثلا کشوری که با هم دشمنن دارن تو این کار میکنن، مثلا دانشمندا رو یه جوری ستاپ میکنن که دانشگاه‌هایی که مثلا با هم همکار هستن یه سریشون رو اطلس باشن، اونایی که با هم با اون گروه همکاری نمیکنن رو CMS باشن که اینا بایاس نداشته باشن. یا مثلا در مورد کشورها، مثلا ایرانی ها رو CMS دارن کار میکنن، ما چند تا ساینتیست ایرانی داریم که از طریق IPM دارن اونجا کار میکنن، اسرائیلی ها تو اطلس دارن کار میکنن. یعنی به نوعی سعی میکنن اینا رو با یه سیاستی یه جوری چیدن که اینا نه تنها از هم چیز باشن، فاصله داشته باشن، بلکه به خاطر کمترین کلابوریشنی که بین اینها وجود داره کمترین بایاس رو داشته باشن و آزمایش کاملا مستقل از هم باشن. مثلا شمال شرق آمریکا کسایی که فیزیکدانای نظری که توی مثلا شیکاگو و اینا هستن، اینا روی اطلس دارن کار میکنن. جاهای دیگه از آمریکا به خصوص جنوب غرب و کالیفرنیا فیزیکدانا رو CMS دارن کار میکنن. تقریبا 10,000 نفر، حالا تولوشه 3,000 خودهشون فیزیکدانن، بقیه مهندسن، حالا انواع اقسام مهندس ها و تکنسیان ها روی این دستگاه دارن کار میکنن.
مهمترین
دستاوردش هم همون ذره هیگز بود که منجر به جایزه نوبل شد تو لوش 7-8 سال پیش.
ببین کلن بر اساس یک تئوری، یعنی یه سری آدم نشستن یه روزی یه ایده‌ای دادن با ریاضیات و حالا فیزیک نظری و اینا، یه سری ایده دادن، این همه هزینه شد و این همه زحمت که ببینم اونا راست میگن یا نه دیگه، یعنی تهش اینه دیگه.
درست.
بعد تهش واقعا همینه یا نه احتمال داره جلوترم برن؟ یعنی الان چی میخواستن پیدا کنن؟ این هیگزی که میگی چیه؟ و اینکه پیداش کردن، خب الان کارشون تموم شده یا نه قدم‌های بعدی چیه؟
خب نه، چون این دستگاه هزینه زیادی داشته، تلاش زیادی شده که ساخته بشه، خرج زیادی. فکر میکنم که یه ساعت روشن باشه اندازه کل شهر نیویورک برق مصرف میکنه، مصرفش بالاست. این همه آدم دوله هم جمع شدن فقط برای این آزمایش خاص نبوده. این آزمایش در حقیقت مهمترین چیزی بود که براش طراحی شد، ولی کلی آزمایش دیگه بعد از اون انجام شد. مثلا فقط انداختن پروتون ها داخل این حلقه نیست، میان هسته اتم های سنگین مثل سرب رو داخل این حلقه میندازن و این هسته اتم پر از پروتون و نوترون دیگه سرب. حالا الان دقیقا عدد جرمیش و عدد اتمیش یادم نیست، ولی تعداد زیادی پروتون و نوترون. وقتی این دوتا سرب به هم برخورد میکنن، یک اصطلاحاً سوپی به وجود بیاد، بهش میگن سوپ کوارک گلوئون، که خیلی شبیه ثانیه های اول بعد از انفجار بزرگی، یعنی جهان رو مثلا هولوش فرض کن 2 دقیقه بعد از بیگ بنگ یا دقیقه بعد از شروع بیگ بنگ یا بعد از تورم، یک اجتماع عظیمی از این پروتون ها و نوترون ها، یا بهتر بگم کوارت ها و گلون ها بودن که توی سوپی در هم میلولیدن و هنوز تبدیل به پروتون و نوترون نشده بودن. این کوبیدن سرب از دو طرف به هم مثلا منجر به این آزمایش میشه. برای آزمایش زیادی هست که از کنار اون هدف اولیه که پیدا کردن بوزون هیگز بوده طراحی شده که استفاده بشه. یکی از این آزمایش ها آزمایش LHCb هست که خب حالا کشفیاتش یک ماه پیش باعث شد که به هر حال یه اتفاقاتی بیفته و اگه فرصت یعنی قطعا راجبش صحبت میکنیم الان، ولی صرفا این در حقیقت هدف همین هست که اون چیزی که ما توی نظریه دیدیم یا به صورت ریاضی بهش رسیدیم و فکر میکنیم عالم اینطوری کار میکنه رو تست بکنیم، نه دنبال سود اقتصادی هستن، نه دنبال پیشرفت چه میدونم نظامی هستن، نه مسئله تسلیحاتیه، نه چیزی هست که واقعا اصلا اگرم بخوایم کاربردی داشته باشین توی مثلا شاید 50 سال آینده بخوای براش کاربردی پیدا کنی. قاعدتا همه اون چیزی که دانشی که ما تا به امروز رفتیم سراغش و اینا بعد از یه مدتی وارد تکنولوژی روزمره و زندگی ما شده و کاربردی شده. ولی اینطوری کار نمیکنه که ما بریم فلان دستگاه رو بسازیم که بعداً بریم این انقدر سود بکنیم یا انقدر آورده داشته باشیم. نه، بلکه کاملا برعکسه، یعنی هدف علم برای علمه و بعداً تکنولوژیستا میان از اون علم که استخراج شده خب بعد ایده های خودشون میذارن میبرن تو شرکت های تجاری و چیزای شبیه، ولی تو دانشگاه نه، دنبال این نیستن.
سلام، من تاها هم. این تک صدایی که شما شنیدین یه بخش کوتاه از یه گفتگوی خیلی خیلی طولانی تره که توی کانال اصلی رادیونیست میتونین بشنوین. لینک اپیزودهای اصلی رادیونیست توی اپلیکیشن های مختلف توی توضیحات اومده. اگرم دوستانی که از رادیونیست حمایت کنین، لینک حمایت توی شو نوتس یا توضیحات پادکست هست، همینطور روی وبسایتمون radionistpod.com.